رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیوم ارسیاتا تقدیم میکنم. بودجه تاجیکستان از حساب جریمه ساکنان در 6 ماه اول امسال 160 میلیون سومانی درآمد گرفته است، یعنی 60% بیشتر از نقشه تعیین شده. به گزارش وزارت مالیه که رادیوی آزادی روز 10 سپتامبر دید، از حساب جریمه ها به بودجه روز به حساب میانه قریب 1 میلیون سومانی وارد میشد. موضوع گران بودن جریمه ها در تاجیکستان همیشه باعث بحث است. نمایندگان مخالفین میگویند حکومت در شرایط کسادی اقتصاد و کمی استحصالات جریمه ها را به منبع آسانی درآمد تبدیل داده است. مقامات پیوسته بلند کردن جریمه ها را یک راه پیشگیری از قانون شکنی ها میدانند. در این میان حالت های هم بودند که ساکنان در پی جریمه های هنگفت دست به خودکشی زدند. از جمله سال 2018 عالم خوجا محمدی ساکن جماعت غولکنداز ناحیه جبار رسولوف بعدی 12,500 جریمه شدن خودکشی کرده بود. مقامات او را برای بی حجت رانندگی اداره کردن ماشین پسرش این مقدار جریمه بستند. مقامات اوکراین گفتند که نیروهای روسیه صبح 10 سپتامبر با درون‌ها یا پهپادهای ایرانی شهید به شهر کیوف ضربه زدند. نظام دفاعی هوایی اوکراین از 35 هواپیمای بسرنشین 25 تای آن را از بین برده است. آنها اساساً شهر کیوف و ولایت همنام آن را نشان گرفته بودند. حمله تقریباً 2 ساعت دوام کرد. سرگئی پاپکو رئیس ماموریت نظامی شهر کیوف در تلگرام نوشت که درون‌ها گروه گروه و از گوشه‌های گوناگون به پایتخت اوکراین آمدند. گفته مقامات باقی مانده های هواپیماهای بسرنشین به چند ناحیه کیوف افتادند. به قول شهردار کیوف ویتالی کلیچکو، در پادیل یا پادال یک کس زخمی شد و در نزدیکی یکی از باغهای شهر سوختار سر زد. در همین حال بنا به گزارش ها روز 10 سپتامبر در شرق اوکراین بر اثر تیرباران روسیه 2 امدادرسان خارجی کشته شدند. تلفات از زمین لرزه که شب 8 به 9 سپتامبر امسال مراکش را تکان داد به زیاد از 2000 کس رسید. حکومت 3 روز ماتم عمومی اعلان کرد. تعداد مجروحان نیز بیش از 2000 نفر اعلام شده است و تقریبا 1,500 آنها وزنین ارزیابی می شود. مقامات مراکش روز 10 سپتامبر گفتند که کوشش امدادگران برای یاری به زخمیان زمین لرزه و به جای امن بردن آدمان همچنان ادامه دارد. فرانسه، اسرائیل، ترکیه، اسپانیا و هند آمادگی خود را برای فرستادن کمک به مراکش بیان داشتند. نظامیان پاکستان گفتند که یک سربازی آنها در تیراندازی با جنگجویان افراطی کشته شده است. حادثه شب 9 به 10 سپتامبر در میرعلی منطقه در وزیرستان شمالی روی داد. این منطقه نزدیک به سرحد افغانستان چند دهه باز همچون پناهگاه امنی جنگجویان شناخته شده است. گفته می شود که ارتش پاکستان در آنجا تروریست ها را میکافت. تیراندازی چند روز بعد آن رخ داد که پاکستان گذرگاه کلیدی تورخم را با افغانستان از روز چهارشنبه باز به این طرف بسته است. رئیس جمهوری برزیلیا میگوید اگر ولادیمیر پوتین سال 2024 در نشست سران جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در ریو دی ژانیرو اشتراک کند، بازداشت نخواهند کرد. دادگاه بین المللی جنایی ماه مارس امسال دستور بازداشت پرزیدنت روسیه را برآورده بود. ولادیمیر پوتین امسال نیز به نشست رهبران 20 کشور صنعتی جهان به شهر دهلی هندوستان نرفت. روسیه را در این نشست وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف نمایندگی کرد. کشورهای جی 20 یا گروه 20 روز 9 سپتامبر اعلامیه نشر کردند که تجاوز نظامی روسیه را به خاک اوکراین مستقیم محکوم نمی کند. در سند تنها گفته شده است که دولت ها باید بر اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد کار کرده، از تهدید خودداری ورزند و به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همدیگر احترام گذارند. و مقامات قزاقستان هنگام عملیات اوچاستک 36 شهروند تاجیکستان را در بازار در شهر الماتا دستگیر کردند. سامانه پلیسی نقطه کزی روزی 8 سپتامبر امسال اطلاع داد که 18 نفر آنها نابالغ هستند. از خط بوتونچینوف سردار اداره مهاجرت پلیس الماتا گفته است که آنها 16-17 سال هستند و برای چاره‌اندیشی به اداره پلیس برده شدند. دیگران را که به قول او سند نداشتند به بازداشتگاه موقتی فرستادند. قزاقستان بعد از روسیه کشور دومی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. بر اساس حساب‌های گوناگون در این کشور از 10 تا 12 هزار مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
کرد از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم
www.azadi.org
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدن 3 تن از اعضای گروه انصار الله که با هدف به گفته مقامات انجام عملهای تروریستی از خاک افغانستان و تاجیکستان عبور کرده بودند خبر داد به گفته مقامات از این افراد مقداری زیاد سلاح هم مصادره شده پناهگاه آنها از بین برده شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بامداد چهارشنبه با نشر خبرنامه گفت که این افراد شب 29 و 30 آگوست در حدود دهه کویران ناحیه درواز مرز تاجیکستان را عبور کردند. بر پایه این خبرنامه بعد از معین کردن جای بود و باش این گروه عملیات ضد آنها 5 سپتامبر انجام شد. از این افراد خواسته شد که تسلیم شوند اما اطاعت نکردند و با طرف نیروهای امنیتی آتش گشادند آمده در خبرنامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. تایید خبر و معلومات بیشتر درباره حادثه از منبع‌های مستقل فعلا غیر امکان است. در عکس هایی که مقامات نشر کردند اسلحه زیادی دیده می شود و روشن است که 3 جنگجو اینقدر سلاح را چگونه با خود آوردند. به گفته این مقامات در نتیجه این عملیات هر 3 از اعضای این گروه کشته شدند. خبرنامه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره تلفات در بین نیروهای دولتی چیزی نگفته است. در گزارش این مقامات ظریف باباجانوف زاده جماعت کلکند شهر اسفره با لقب عثمان رهبری این گروه نام برده شده است. 2 فرد دیگر این گروه فرهاد بهادروف زاده دیهه شیربگیانی جماعت دیهات سفید چشمه ناحیه نوراباد و احتم قاسموف زاده شهری کولاب بودند. نزدیکان این افراد تا کنون در این باره چیزی نگفتند. گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید این افراد در برابر سلاح‌های در اختیار داشته‌شان همچنین قبلا از حدود افغانستان مقداری زیادی اسلحه، مواد ترکنده، تجهیزات ارتباطاتی را در پناهگاه جای کرده بودند. با گزارش کمیته دولتی امنیت ملی این عملیات‌های تروریستی از جانب خدمات مخصوص مقصدناک طرح‌ریزی شدند. اما در گزارش دقیقا از کدام خدمات ویژه نام برده نشده است و هم گفته نشده است که هدف مشخص آنها چیست. دوام سال جاری بار دوم است که مقامات اعلام میکنند در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان افراد سازمان جماعت انصار الله را از بین میبرند. روز 26 اپریل سال جاری در موضع دشت یزدگلام ناحیه ونج با گفته مقامات 2 نفر از افراد جماعت انصار الله که از حدود افغانستان و خاک تاجیکستان وارد گردیده بودند کشته شدند. ناحیه های درواز و ونج تاجیکستان که 2 عملیات اخیر ضد افراد گروه انصار الله در آنها صورت گرفت با ناحیه های نوسی و مایمی درواز افغانستان هم سرحد می باشند. نوسی و مایمی نیز چون دیگر نقاط افغانستان زیر نظارت حکومت طالبان می باشند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
از آغاز سال روان از جمهوری تاتارستان تقریبا 1000 مهاجر را خارج کردند. بنابر اطلاع خدمات فدرالی صلح اجراییان این منطقه روسیه، اکثر اخراج شده ها زاده های کشورهای آسیای مرکزی هستند. در میان آنها شهروندان افغانستان هم بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خدمات اطلاع داده است که این افراد قاعده های مهاجرت را ویران کردند و اول به مرکز نگهداری بعدن به کشور خود انتقال داده می شوند. در همین حال برخی از وکیلان دومه دولتی روسیه همان دعوت ها را برای جلب مهاجران دارای شهروندی به جنگ اوکراین ادامه می دهند. الکسی جورابیوف وکیل روس در صحبت با برخی از رسانه‌های این کشور از تهیه شدن لایحه قانون خبر داد است که بر اساس آن خدمت در ارتش برای افرادی که تازه صاحب شهروندی شدند حتمی خواهد شد. به گفته این وکیل تغییرات به قانون در جلسه تیر ماهی دوم پیشنهاد و بررسی می شود. طبق این تغییرات خارجیان دارای شهروندی روسیه ناوابسته به آنکه در کشور خود از خدمت حربی گذشتند یا نه عهده‌دارند که در ارتش روسیه هم خدمت کنند. این عهده‌داری برای افراد تا 50 سال پیش بینی می شود. الکسی جورابیوف وکیل دومی دولتی روسیه از حزب LDPR می گوید شما باید اول در ارتش روسیه خدمت کنید و بعد شهروندی بگیرید. اگر نمی خواهید پس به شما شهروندی دادن نمی شود. چرا باید به جای آنهایی که از سابق کشورهای برادر آمده شهروندی روسیه رو می گیرند ما خون بریزیم؟ همچنین شما باید تا 50 سالگی خدمت کنید. ناوابسته از آن که در وطن خودت خدمت کرده یا نه. تو باید در کشوری من سوگند یاد کنی و سلاح در دست از او دفاع نمایی. انا همان وقت تو شهروندی برابر حقوقی این کشور می شوی. مقامات روسیه با تشکیل عملیات و ریدها در هفته‌های اخیر به شکار مهاجران شروع کردند که صاحب شناسنامه روسیه اند اما در این کشور خدمت حربی نکردند. گفته می شود هدف جلب آنها به ارتش و جنگ اوکراین است. اکثر قانون و قاعده‌هایی هم که حالا در روسیه تغییر داده می شود به مهاجران و افرادی دارای شهروندی این کشور ربط می گیرند. چند پیش به دومه دولتی روسیه طرح قانون درباره سلاح پیشنهاد شد. به اطلاع آژانسی اطلاعات حقوقی رپسی طبق لایحه نو دریافت اجازه‌نامه برای خریدن سلاح به شهروندان نوی روسیه منع خواهد شد. مؤلف این طرح میخائیل ماتویف وکیل از حزب کمونیست روسیه گفته است که حالا گویا مهاجران بعد گرفتن شهروندی به یگان محدودیت برای گرفتن سلاح اجازه میگیرند. با گفته او در اکثر حالات شهروندان نوی روسیه در قید حربی نیستند. اگر پارلمان روسیه از این طرح جانبداری کند به این گروه شهروندان تنها پس از 10 سال حق گرفتن سلاح را خواهند داشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مرکز ملی تستی به داوطلبان تحصیل شانس سیوم داد. همکنون آنهایی که در دو دوره قبلی ناکام شدند این بار امکان دارند دانشجو شوند. جزئیات بیشتری موضوع را من سربناز روحلو ارا میکنم. امینه تیلویه و ساکن شهری وحدت هم در قطار صدها داوطلب دیگر در دوره سیوم امتحانها خود را ثبت نام کرده اختصاصش را انتخاب کرده است. او میگوید دوره کاملا نوی امتحانهای مرکزانیده داخل شوی برای او و آنهایی که تا این زمان نام دانشجویی را صاحب نشدند امکانی خوبی خواهد بود.
اول نموندم. بعد روزی شدم. ها برون خط گرفتیم. اختصاصمون نوی بکردیم. فلاکی هستن که...
مشاهده خبرنگارانی رادیو آزادی نشان داد که در روزهای اول ثبت نام داوطلبان در دوره سیوم امتحانهای مرکزانیده شده داخل شوی به دانشگاه و آموزشگاه ها خواهشمندان خیلی زیادند. مرکزی ملی تست خبر داد که ثبت نام داوطلبان در دوره سیوم تا 17 سپتامبر ادامه میکند. خیرمنگل پهلوان و ساکن شهر دوشنبه گفت نبره اش رو برای ثبت نام آورده است که در دوره یکم و دوم نتوانست دانشجو شود.
دور پیشینه دارم یک خالش نرسید گفتم من گذاشته 34 برگیرید
بازی چی؟
بازی نکه آمدیم با اختصاص سر بیرد کردیم من دارم که 5-6 اختصاص گرفتم.
سالی روان نقشه قبل داوطلبان به مکاتب عالی قریب 66 هزار نفر را تشکیل می دهد. طبق اطلاع این مرکز از دو تقسیمات اول اجرای نقشه قبول دانشجویان حدود 53% اجرا شده است و در دوره سوم احتمال چنین رقم بیشتر شود. کارشناسان بر این نظرند که یکی از عوامل اصلی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی می باشد. این قانون ماگیسترانت ها و دکترانت ها را از حقوق به تأخیر انداختن خدمت حربی محروم نمود. طبق این قانون دانشجویانی که کافدراهای حربی دانشگاه ها را ختم می کنند نیز عهده‌دارند یک سال خدمت حربی را ادا کنند. عین چنین شکایت در مورد جلب دانشجویان به ارتش با شیوه های مختلف را آموزگاران و رهبران بعضی از دانشگاه ها نیز کردند. از جمله سیف‌الدین دولت‌زاده رکتر دانشگاه دولتی بختر در یک نشستی خبری گفت که کارمندان بعضی از کمیساریات یا میزهای حربی جوانان به دانشگاه شامل شده را برای ادای خدمت حربی مجبور میکنند. اما مسئولین مرکز ملی تستی میگویند یک پرسش آنها میان داوطلبان نشان داده است که قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی سبب کم شدن تعدادی خواهشمندان تحصیل در مؤسسه‌های عالی نیست. عبدالواسط شادینیا معاون رهبر مرکز ملی تستی روز 5 سپتامبر به رادیو آزادی گفت
پرسش اخیری که مرکز در دوره امتحان‌ها انترش در دو دوره امتحان‌ها در بین داوطلبان در امتحان‌ها اشتراک کرده پرسش گذراند. در این پرسش بیش از 10700 نفر اشتراک نمودند. تعداد داوطلبانی که سبب از قید مرکز نگذشتن همسینفون خود را حتمی بودن خدمت حربی پس از ختم مؤسسه تعلیم تحصیلات عالی کسبی دانستند همگی 52 نفر یعنی 0.5% را تشکیل میدهد.
با گفته شادینیا سبب های اصلی کم شدن داوطلبان این تحصیل در خارجه و مهاجرت مهنتی بوده است. تحلیلگران میگویند کاهش به سابقه داوطلبان تحصیل در مکتب های عالی احتمال میتواند تا جای پیامد های منفی بدون بال داشته باشد، ولی به آن حد نخواهد بود، زیرا در تاجیکستان متخصص زیاد ولی جای کاری کم. منیره عنایت و سابق وزیر معارف تاجیکستان گفت شاید در بخش اقتصاد در آینده کمبود متخصص مشاهده شود، ولی
قسم اساسی تمام کننده ها برادر مکتب اولی میرونده برای کسب پیدا کردن. همه میدوند که کسب نداشتگی باشد و به جای کار یافتن هزار بار دشوارتر. لیکن از دیگه طرف همون بچه هایی که مکتب اولی میرفتن فقط برای اون که در ارتش ملی خدمت نکنند از اونا متخصص درست نمیبراند. گفتر اون که اونا بسیار از دانش مکمل مکتب در سالا ندارند.
با اون که هر سال ده ها هزار نفر دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان رو ختم میکنند و صدها تن دیگر در خارج صاحب دیپلم میشوند، کشور هنوز هم در رشته های مهم متخصص ندارد. شمار زیادی از ختم کنندگان دانشگاه ها جای کار نمییابند و دیپلمشان را در صندوق میمانند و راهی روسیه میشوند تا آنجا هر کاری که پیش آمد اجرا کنند.
در خانه‌ام در خانه‌ام سنین نازی عشق تو دیوانم 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 ای زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگرانی یک بارگی بگانم بگانم ای زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگرانی یک بارگی بگانم بگانم
генерал Армагедон, ки аз замони ошуби Пригожин пайдо буд, дар аксия дида шуд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Генерал рус Сергей Суравикин, ки аз замони ошуби кӯтоҳмуддати раҳбари ширкати зархаридони Вагнер дар моҳи июн пайдо буд, дар як аксия дубора аз худ дарак дод, вале пурсишҳо дар бораи сарнавишти ин фармондеҳи артиши Русия ҳамоно зиёд аст. Мақомоти беноми амрикоӣ дар ин баён гуфтанд, ки Суравикин чанд рӯз баъди суқути ҳавопаймое, ки дар он Евгений Пригожин кушта шуд, аз боздошт озод гардид ва ба навиштаи Нью-Йорк Таймс ҳама рутбаҳо ва вазифаҳояш бетағйир мондааст. Суравикин, ки бо лақаби генерал Армагедон маъруф шудааст, моҳи октябри порсол ба мақоми фармондеҳи нирӯҳои муштараки Русия таъин шуд. Се моҳ баъдаш аз ин мақом барканор гардид. Рӯзи 23 июни имсол, вақте Пригожин дар бораи шурӯи ошубаш хабар дод, Суравикин дар муроҷиати видеоиаш ба зархаридони Вагнер хост даст аз ошуб бардоранд. Суравикин замони дар Сурия ҷангидани Пригожин як муттаҳиди ӯ буд ва ҳар вақте раҳбари Вагнер фармондеҳони дигари артишро дар бесалоҳиятӣ гунаҳгор мекард, Суравикин ҳам аз мавқеи ӯ ҳимоят мекард. Баъди он видео муроҷиати Пригожин, Суравикин дигар нопадид шуд ва овозаҳое мечархед, ки ӯ ва дигар афсаронро барои дастгирии ошуби Пригожин ҳабс карданд. Президент Владимир Путин ошубгаронро хоин ва кори онҳоро зарбае аз пушт номид. 22 август чанд хабаре нашр шуд, ки гӯё Суравикинро аз мақоми фармондеҳи нирӯҳои ҳавоӣ барканор карданд. Рӯзи дигараш 23 август ҳавопаймои Пригожин, ки аз Санкт-Петербург ба ҳаво хеста буд, суқут кард ва мақомот гуфтанд, ки ҳамаи 10 мусофир аз ҷумла Евгений Пригожин кушта шуданд. Чанд рӯз баъдаш ӯро дар Санкт-Петербург ба хок супурданд. Акси ахири Суравикинро рӯзи 4 сентябр Ксения Собчак нашр кард, ки падараш солҳои 90 раҳбари Владимир Путин дар шаҳрдори Санкт-Петербург будааст. Дар акс генерал бо либоси мулкӣ ҳамроҳ бо зане дида мешавад, ки ӯро ҳамсараш меноманд. Собчак дар телеграм каналаш рӯзи 4 сентябр зери акс навишт, генерал Суравикин озод шуд. Ӯ зинда, саломат, дар хонаш дар Москва бо оилааш мебошад. Чанд соат баъдаш дар як навиштаҷоти Алексей Венедиктов, журналисти маъруфе, ки ба ҳукумат наздик мебошад, гуфт, Суравикин дар хонааш ҳамроҳ бо аъзои оилааш мебошад. Ӯ навишт, генерал дар рухсатӣ ва дар тобеияти вазорати дифоъ мебошад. Дар як матлаби нашрияи амрикоии Нью-Йорк Таймс бо такя ба ду манба дар вазорати дифоъи Русия навишта шуд, ки Суравикин чанд рӯз баъди суқути ҳавопаймои Пригожин озод шудааст. Ҳамин манба навишт, ки Суравикин мақому рутбаашро ҳифз карда ҳанӯз ҳам дар сохтори низомӣ мебошад, вале ҳеҷ дурнамое барои идомаи кариераш надорад.
حقوق‌شناسان و منابع رادیو آزادی میگویند پرونده کتابی عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگاری من میتواند بیانگری مبارزه پنهانی قدرت در دالان‌های حکومت پرزیدنت امام‌علی رحمان باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا در روز 7 آگوست امسال به برخی از خلاصه‌های او در کتاب یادداشت‌هایش ربط داده می‌شود. دادگاهی عالی تاجیکستان در پاسخش بر رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت نسبت به بازداشت شده روز 11 آگوست با در نظر داشتی بند 189 کدکس جنایی پرونده باز و به حبس او همچون چاره پیشگیری اجازت داده شده است. حبس همچون چاره پیشگیری در حالتهای به کار برده می شود که در آزادی ماندن عیبدار شونده برای جامعه و هم پیشبرد تفتیشات خطرناک باشد. با گفته نزدیکانش عبدالخلیل خالق‌زاده یک وطن دوست تاجیک است و در فکری فرار از تاجیکستان نبود، ولی مقامات با حبس او پیام دادند که آزاد ماندنش خطر دارد. یک منبع نزدیک به مقامات دادگاهی تاجیکستان گفت امکان داشت آزادی خالق‌زاده بر روند تفتیش تاثیرگذار باشد، زیرا از دوستان نزدیکی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سید مومن یتیموف و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده بود. بندی 189 کدکس جنایی جزای محرومیت از آزادی به مدتی از 2 تا 5 سال را تنها برای حالت روا میبیند که اگر عیبدار شونده با وجود تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ویران کنی در دوام یک سال پس از جزا حرکت های خود را برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرو یا دینی دوام دهد. در مورد خالق زاده چنین ترکیب جنایی دیدن نمی شود. تا حبس شدن است او چنین جزای ماموری نگرفته است. دو حقوقشناس به شرط ذکر نشدن نامشان بر رادیو آزادی گفتند چاره پیشگیری یعنی حبس در این پرونده زیادتی است و بندی کدکس جنایی نیز با آن ربطی کم دارد. وی در کتابش نمایندگان محله های گوناگون را تنقید کرده است، همچنین فضای صاحبکاری و تجارتی را در کشور، ولی بنابر ماده 30 کنستیتوسیای تاجیکستان سندزورای دولتی و تعقیب برای تنقید منع است، گفت یکی از حقوق شناسان بر رادیوی آزادی. وی همچنین برابری ترکیب جنایی را با قسم دو و بند گی این ماده کدکس جنایی زیر سوال گذاشت که در آن گفته می شود حرکت های کینه برانگیز از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی یعنی عبدالخلیق خالق‌زاده کتابش یا خلاصه های تنقیدیش را پیشکی با آدمان دیگر مسئولیت کرده نوشته است. این در حالی است که مؤلف میگوید بخشی از کتاب را در دوره سیاحتش در خارج کشور به قلم کشیده است و عادتاً هر نویسنده چنین کتاب یادداشت‌ها را در تنهایی ایجاد میکند. بازداشت شدن نویسنده شناخته عبدالقادر رستم که محرر کتاب بود و هم بارها با بازپرسی دعوت شدن اشخاص دیگری که در چاپ کتاب دست داشتند علامت آن است که دادستان کلی تاجیکستان یک پرونده مرحله‌ای و پرسر و صدایی را به میان آوردن می‌خواهد. اما یک منبع نزدیک به سطح بالای حکومت تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش گفت این احتمال هم وجود دارد که زیر عباره از جانب گروه شخصان با مسئولیت پیشکی دوستان خانوادگی عبدالخلیل خالق‌زاده، سید مومن یتیموف و رمضان رحیمزاده نیز در مد نظر باشند. خالق‌زاده در کتابش از این دو نفر بارها یاد کرده و با نقل چندی از واقعه‌های مهم گفته است که آنها را از همین دو نفر شنیده، از آنها اجازت گرفته است که شنیده‌هایش را چاپ کند. این حالت بعد دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان فرصت مناسبی را پیش آورده است تا نفوذ دو چهره کلیدی حکومت و دو شخصی باوربخش رئیس جمهور امامعلی رحمان را هدف قرار دهد. این هم در حالی که کتاب اخیراً بحث داغی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. دو منبع رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی میگویند در ابتدا بحث اطراف کتاب خالق‌زاد خودجوش و بیانگر احساسات یک گروه بود که خود را همچون زاده محل‌های معین تحقیر شده میدونستند، ولی زمان دادستانی با آن توجه کرد که شهرهای آنها با دستور ماموران کدام پاک کرده شدند. سه نفر از آنها به رادیو آزادی تصدیق کردند که واقعاً ماموران امنیتی با آنها تماس گرفته گفتند که فوراً از تنقید خالق‌زاده دست کشند. منابع رادیو آزادی میگویند میانه‌های ماه ایول در نشست در دستگاه رئیس جمهور یوسف رحمان با اشاره به این بحث فیسبوکی کمیته دولتی امنیت ملی و ویکی‌نیوز را تنقید کرده از آنها خواست خالق‌زاده را بازداشت کنند. ظاهراً با تلاش‌های یوسف رحمان این بحث از صفحه‌های فیسبوک به دالان‌های حکومت کوچید و جدی‌تر می‌شود. اسفندیار نظر شاعری تاجیک مقیم اروپا که در بحث‌های فیسبوکی از خالق‌زاده پشتیبانی کرد در صحبت با رادیو آزادی بازداشت تاجر و نویسنده را جنگ به مقابل یتیموف رحیمزاده دانست که در آن نویسنده قربانی می‌شود. سعدی مهدی رئیس اکادمی وای تاجیکستان که یکی از منتقدان کتاب است میگوید هدفش از نوشتن‌ها این بود که نفر بی‌دلیل و بر اساس دروغ نباید تاریخ سازد. او گفت هیچ گمان نداشت که روزی عبدالخلیق خالق‌زاده بازداشت می‌شود و با چنین هدف نیز مطلب ننوشته بود. اتفاقا از اتاقهای مفتشان محبس اطلاع می‌رسد که حالا تفتیشات رابطه خالق‌زاده را با مخالفان تحقیق می‌کند و یک سوالی که از او پیوسته پرسیده شده است که چرا او از مخالفان پشتیبانی کرده است. با گفته منبع رادیو آزادی از خالق‌زاده همچنین پرسیدند که چرا در مطلبش در فیسبوک نام افرادی را همراه کرده است که در تاجیکستان تحت پایگرد قانونی قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات و سازمانهای امدادرسان به ساکنان ضرر دیده از سیل در شهر وحدت کمک کردند. ساکنان جماعت چویانگران که شب 27 آوگوست سیل منزلهایشان را ویران کرد گفتند برایشان مواد غذایی و کرپا و بالش دادند، ولی هنوز آثار سیل خرابی آور در منزل ساکنان و کوچه و راهها باقی مانده پورا پاکسازی نشدند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلو ارائه می کنم. کرپا و بالش، ارد و روغن و بسته‌های بهداشتی، این کمک های یک جایه حکومتی تاجیکستان و سازمان های بین المللی است که ضرر دیده های آفت طبیعی در شهر وحدت دریافت کردند. مسافر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه اش زیر آب و لای ماندند. مسافر قیوم و ساکن محله جوانی جماعت چویانگران وحدت گفت تو امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
قاینا کارچکا بردگیان، پیوز بردگیان، مکارون بردگیان، پد ولوم شوشتن بردن، خودم در دیم اتش قطی کتکو ماندو. ایسه همی سیل با خونه ما همی خیلی گذشتک، ایسه همسایه را چپا کدا ورده در خونه مانده. اگه غجدی و غجدی همی خیلی شگر، همی قیه که همی یه چی مانده، بران توزه کنن شگر.
ساکنان این جماعت میگوین بعد از 4 روزی به آبی و به برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود آن که سیل به خانه و عمارت‌های دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانواده‌اش زنده ماندند. گلرخسار اسایوا گفت:
خیاک ما میس خود مو زنده موندیم به حساب شگر نه که همه یمی میسول مورا های همه چی اردام کدستیان مورا اوردستیان چیزو چورا دودستیان.
سیل شب 27 آوگوست ها خانه و انشاءات رو در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومونی بوده است. بهرالدین میرزایف رئیس جماعت چویانگران شهر وحدت روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی افزود:
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 میگو دو تا اکسکواتور کالون از صبح کمیته اولتوی فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده سود است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتور کالون، دو تا اکسکواتور چارتوری مایدا، 4 کماز و 4 پاگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده است.
کمیته حالاتوی فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکان بین المللی به 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کرپا و بستری خوب، بسته های بهداشتی، ظرف‌های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است. شاهرخ نظرزاده مسئول کمیته حالات های فوق‌العاده میگوید:
بعضیشون همون کرپا و نمک شون اوشتگی بودگی مردم ای هر طرف اوعده کمک رسوندن، چون صاحب کورای انا شهر وحدت همش چیکادسن اوعدهسن تقسیم کادسن. 32 خوجاگی موندگی برای تقسیم نکردن، خود تقسیمو دفتر ممکن است ساعت توزیع بو خیلیش تقسیم کرده باشن.
ولی هنوز در مکان های آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لای رو از حوالی هایشان بیرون میبرند. ساکنان هم که میگن کسی از حالشان خبر نمیگیرد کم نیستند. محمود جان اسماعیلف افزود حوالی او رو سیل به خراب زار تبدیل داده است.
این پریوس یک مشهد گیرتابیم ده یک ما و ده روز هم خشید ده گیرتابیم ده 83 تا گیرتابیم 6000 تا دکمن کده بودم 90000 تا گیرتابیم. استراخوفکا داشت، استراخوفکا به استراخوفکا حجت نمیتونه کنه. نه مراجعات هم میشه کده میتونه که میرم میگم یگوم تشکر که یک از داش پرسیدگی نیست که تو چه حال داری یگوم که مرده یگوم که زنده است یگوم که یگوم شکایت کنه.
سیل اوبخیزی 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را به خصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و دارایی خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از قدمجای های مرزو ترسونزاده، قهرمان تاجیکستان، تنها آثارخانه‌اش در مرکز دوشنبه باقی مانده و هم کلبه در دهه قرطاخ زادگاه او و اکنون منزل نخستینش در پایتخت و بستانسرایش تخریب شدند. صاحب نظران ضمن نگرانی از تخریب قدمگاه بزرگان فرهنگ و ادب تاجیکستان پیشنهاد دارند که نسخه های این بناها باید حداقل در باغ بنیاد و حفظ کرده شوند، زیرا نسل های آینده تاجیکستانی ها باید با شرایط زندگی و ایجادات این چهره های تاریخی آشنایی داشته باشند. من اسکندری فیروز از محل های زیست شاعر مشهور تاجیک دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مرزا تورسونزاده، شاعر مردمی تاجیکستان، سال 1911 در دهه قرطاخ زاده شده است. به این خاطر سفر ما با قدمجای این شاعر تاجیک در زادگاهش شروع شد. روح‌الله جورابوی مدیر آثارخانه مرزا تورسونزاده در ناحیه شهر نو راهبلد ما بود و محل تولد این شاعر را معرفی کرد. وقتی وارد حوالی در مرکز جماعت قرطاخ این ناحیه شدیم، رجب‌علی رحیموف صاحب نوی این منزل گفت کلبه‌ای که در آن مرزا تورسونزاده به دنیا آمده است با گذشت سالها از بین رفته، جای آن برای آبچکاری پابل کرده شده است.
می شنیدیم از پدرامون ما حالا وای فرسوزه در مروری زمان ویران شد، ما وای گرسیم به جای این همین جا هم خالی مون این طرف تر با گوتیم اکو مونست همینجا مواد های یکان وقت می پرسند تا همینجا دارم همینجا یک میمون خانه ها که بایی کردم.
روح‌الله جورابوی مدیر آثارخانه مرزا تورسونزاده در ناحیه شهر نو در شهر این موضوع گفت که از بس که این کلبه از خشت خام بود هنوز در دوره شوروی از بین رفت.
و این سرفه هایی که در زیر برف و باران مون آستانه ها هم خود در زیر برف مون آقابت نشد.
روح‌الله جورابوی افزود و توانسته از تنها در دو طبقه این کلبه را که استاد تورسون پدر مرزا تورسونزاده خودش تراشده است نگه دارد و حالا این دری کندکاری شده نگاره در آثارخانه شاعر در ناحیه شهر نو می باشد. روح‌الله جورابوی می گوید اگر دوره صاحب استقلالی می بود تولدگاه مرزا تورسونزاده شاید حفظ می شد، اما ادامه تماشای ما از محله های زندگی این شاعر نشان دادن که حتی در سالهای اخیر روند تخریب چنین بناها ادامه دارد. نخستین منزل شاعر در دوشنبه در پس چایخانه راحت واقع است و شاعر در اینجا داستان مشهور قصه های هندوستان را آفریده است. فیروزه تورسونزاده دختری شاعر میگوید در همسایگی پدرش چهره های معروف آن سالها به مثل بابا جان غفور و زیادالله شهیدی زندگی میکردند. حالا باشد این بنا ویران کرده میشود.
خانه یکم از اون طرف اما که میرشکر بودند، قبط دویم با زیادالله شهیدی بودند. اینجا از آن ما بالا باقی رحیم‌زاده و عقیبش تولیس و فرهاد زندگانی میکردند. من اینجا تلو پولادی بولاش خانه غنی‌زاده، اون طرف نیازی خانه نیازی بود، پایان رینا گلیبوا زندگانی میکردند.
فیروزه تورسونزاده افزود در بنای همسایه بابا جان غفوروف و مادرشان روزیه آزاد زندگی میکردند. خانم تورسونزاده یادآوری کرد که امروزه کودک های این بنا بیگاهی به پیشواز بابا جان غفوروف میبرامدند و آن کس با هر یکی احوال پرسی میکردند. همچنین به گفته فیروزه تورسونزاده مست با مساعدت بابا جان غفوروف مادرش توانسته است یک پیانین ساخت آلمانی را برای مشقهایش خریداری کند. این پیانینا حالا در آثارخانه مرزا تورسونزاده در شهر دوشنبه نگهداری می شود. مرزا تورسونزاده بیشتری از فرصتهای فراغتش را در بستانسرای ادیبان در موضع چاربید ورزاب می گذرانید. خواستیم خاطره های فیروزه تورسونزاده در باره پدرش را در نزد این بستانسرا ثبت کنیم. وقتی نزد دروازه این بستانسرای ادیبان آمدیم، دروازه آن را بسته یافتیم. پاسبان این محل خبر داد که تمام زمین بستانسرای ادیبان را یکی از افراد نزدیک به مقامات بلندپایه کشور خریده است و اجازه ورود ما به آنجا داده نشد. غفور شرمتوف، تاریخ نگار دوشنبه و عضو اتحاد معماران تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر با فراگیر شدن روندهای سرمایه‌گذاری توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی در کشور کاهش یافته، منفعت‌های مالی دست بالا می‌شوند و افزود از مبارزه برای حفظ یادگاری‌های تاریخی خسته شده، زیرا هیچ مقامی نمی‌خواهد در این کار مساعدت بکند. حفیظ رحمان، ادبیات‌شناس و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، از سفرش به اوکراین یادآوری کرد که کرسی را در باغ دیده است که روی آن نیکلای گوگل چند ساعت نشسته دستنویس‌هایش را تحریر کرده است. این کرسی تحت حمایت دولت است، اما در تاجیکستان به گفته وی برعکس این حالت مشاهده می شود.
به این نظر هستم که همین بزرگان ما را هر قدم جویش را احتیاط باید کرد، اون را برای نسل آینده حفظ باید کرد در این اون شکلی که امکان پذیر باشد. فرض کردیم خونش باشد، بگذار در شکل همون ابتدایی، در شکل اولیه باید بمونه، هم موزیک کرسی، همون فرض کردیم همون جامه و همون شلواری که میپوشید، همه چیزی که همون حتی امکان هم قلم و کاغذ و همون چیزا باید بیستند.
اما در تاجیکستان چون نیست و در گذشته مقامات حتی قصد داشتند آثارخانه صدر دینینی سردفتر ادبیات نوی تاجیک در دوشنبه را تخریب کنند. تنها رسانه‌ای شدن این موضوع سبب گشت که مقامات از این تصمیم خود دست کشند. حالا مقامات دلیل پیش می‌آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری‌های تاریخی نیستند و با این دلیل طبق برنامه گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می شوند. اما صاحب نظران دلیل پیش می آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری های تاریخی ارزش تاریخی و فرهنگی آنها را کاسته نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان نیز به دست مقامات است اگر این را خواهند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شدن. با چه قدرشون بودن از همای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بی درو. با چه قدرشون بودن از همای بر درو، وای بیزار شدون ز شبای بی درو. تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رهبایی من، بی تو جد چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شدن، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی
بی وفا شده است. آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است. آن که من دوستش دارم سنگید و بی وفا شده است. پاچه پاچه شمون بسمای بر درو بای بیزار شدون ز شبای بیز درو پاچه پاچه شمون بسمای بر درو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحبکاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوعی صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردم. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله های تنظیم و بخشیش و گذشتن از هم دیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله راستی که جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشه اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سینی بلاغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن، اینها گناهگار هستند. و کسانی که در سین بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهن، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمی پرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمی گذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرن، فوراً میشورن که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه، خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کسوس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون میتوانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چیزی هایون، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست می‌دارم و قبل از بگیم این نارومی های و فروپاشی شوروی تئاتر را شده بودم. تئاتر را بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در آنجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سالای 91 یا 92 اصلا تئاتر ها تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی صحنه چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد، در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش می بازید، من تنهایم تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با مولان یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسته و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد وای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قبیل دانش‌محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبودی، اصلا ارزش نبود، اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی دارایی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاش خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش اون چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدت دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست، باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم، علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.